أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به شکار و حیوانات چه حکمی داره؟ درباره شکار آیه‌ای در قرآن وجود داره که فکلوا مما امسکنا علیکم، این درباره بله مکلبه جوارح، تعبیر به جوارح و مکلبه به این شکل، و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکنا. کلمه جوارح از جرح میاد و جرح یعنی زخم، یعنی حیوانی که به شکار زخم وارد میکنه و او را ناکار میکنه یا از بین میبره، میکشه. جوارح مکلبین، مکلبین تعلموهن، یعنی اینها را تربیت میکنی، آموزش میدی و برای شکار آماده میکنید که اینا کارشون شکار باشه، شکار برای شما باشه. درباره این جوارح، خب کلمه جوارح همه درنده ها را شامل میشه، حتی مثل عقاب و باز و شاهین و امثال اینا، همه اینها را شامل میشه. پلنگ و یوز، پلنگ و گرگ و همه اینها شامل میشه، و سگ، همه اینها شامل میشه. سوال این است که اگر غیر سگ شکار کند چه حکمی داره؟ این محل بحث بود. روایات درباره غیر از سگ مختلفه. بعضی ها می فرماید که این هم مانند سگ است، درباره یوز پلنگ به خصوص، این هم مانند سگ است، خوردن شکارش حلال است. روایات دیگر می فرماید که قانون در حلال بودن شکار این است که این جارح و جوارح برای شما شکار کند، نه برای خودش. این قانون. بعد روایت سوم می فرماید که سگ فقط برای صاحب شکار میکنه، بقیه برای خودشون شکار میکنن. در حقیقت نزاع موضوعیه، اختلاف موضوعی است. آیا یوز پلنگ برای خودش شکار میکنه یا برای شما یا برای صاحب شکار میکنه؟ این سواله. اگر برای صاحب شکار میکنه که این مسلم حلاله، اگر برای خودش شکار میکنه که این مسلم این حرامه، این حکم مردار داره. اختلاف در اینه، در موضوع که آیا برای خودش شکار میکنه یا برای صاحبش. همینه. دو تا قانون کلی داریم درباره کلب معلم، سگ معلم. نوعاً 99% برای صاحبش شکار میکنه. یه معلم آموزش دادم برای شکار. ولی در مورد غیر از سگ نوعاً 99% برای خودش شکار میکنه. طبعا درندگی داره، سبوعیت داره، برای خودش شکار میکنه. مشکل اینجاست در قرآن میفرماید چیزی که در رنده شکار میکنه این نخورید، ما اکل السبع یعنی فریسة السبع، در روایت آمده فریسة السبع یعنی حیوانی که در رنده او را کشته نباید بخورید. در رنده به همین خاطر این مسئله بین محذورین قرار گرفته. از طرفی میفرماید که جوارح کلیه شامل سگ و یوز پلنگ و پلنگ و همه ایناست، از طرفی هم فریست و سبع ما اکل سبع هم داریم، چیزی که سبع در رنده و را شکار کرده نخورید. به همین جهت مسئله یه قدر حساس میشه. ما برای جمع بین اینها این را گفتیم، گفتیم یه روایت میگه حلاله، هم این یه روایت دو روایت، بیشتر روایت میگه حلال نیست. یه دو روایت ممکنه بگه حلال شکار یوز پلنگ، ولی بیشتر روایت میگه حلال نیست. خب حالا چگونه جمع کنیم؟ جمعش به اینه، ما میگیم جمعش به اینه، جمعش به اینه، اگر برای خودش شکار میکنه که حرامه، اگر برای صاحبش شکار میکنه که حلاله، ولی یوز پلنگ 99% برای خودش شکار میکنه، 1% اگر برای صاحبش شکار کنه، 1% فقط. به همین جهت این 1% میشه نادر، و نادر و کل معدوم، نادر کل معدوم است. به همین جهت ائمه میفرمایند غیر سگ فقط برای خودش شکار میکنه، از باب این که نادر کل معدوم است. این را میخوام بگن غیر سگ برای خودش شکار میکنه، غیر سگ شکار غیر سگ را نخورید. چرا؟ به خاطر این که غیر سگ برای صاحب شکار کنه خیلی نادر، نادر کل معدوم است. به همین جهت میفرماید نخورید، ولی معناش این نیست که اصلا نخورید. این قانون سر جای خودش، اگر برای صاحب شکار کنه این اشکالی نداره، اگر برای خودش شکار کنه این خوردنش اشکال داره. قانون سر جای خودش، خدشه‌ای در این قانون و در این ملاک و در این تعلیل وارد نمیشه. اگر خدشه وارد میشه در اون تعمیم هایی که میگه حلاله، تعمیمی که میگه حرامه، در اونجا خدشه وارد میشه، و الا این قانون محکمه. تعلیل هست، تعلیل و یعمم و یخصص. ملاک اینه، اون فریست و سبع ما اکل سبع واضح آیه قرآن، یعنی برای خودش شکار کرده و خورده اون را، اکله داره، این برای خودش شکار کرده، به همین جهت اون حکمش اشکال داره. و ملاک هم شکار برای خودش، ملاک حرمتش برای خودش شکار کنه، این ملاک حرمته. و هیچ خدشه‌ای در این روایت دیگه وارد نمیشه، فقط این تعمیمات دیگه بر عمومی خودش باقی نخواهد موند، اون هم به دلیل تعلیل، تعلیل یخصص دیگه، التعلیل یعمم و یخصص، اون عمومات را تخصیص میزنه، عمومات نمیتونه تعلیل را تخصیص بزنه، ولی تعلیل میتونه عمومات را تخصیص بزنه. ما یه عام داریم میگه شکار یوز پلنگ اشکال نداره، حلاله. یه عام داریم میگه شکار یوز پلنگ اشکال داره، یوز پلنگ برای خودش شکار میکنه. این دوتا عام، این منافع، این نمیتونه اون تعلیل ما را تخصیص بزنه. تعلیل قدرت تخصیص داره، چون التعلیل یعمم و یخصص، ولی عام قدرت تخصیص نداره. به این شکل بین این روایات بله جمع میشه، و جمعش هم عرفی است، هیچ مشکلی هم نداره. این روایات را بخونیم تا ببینیم آیا مطلبش درست هست یا نه. امسکنا علیکم بار. یعنی در موردی که تعلیم امکان داره، پس یک جارح یعنی زخم کننده، یه تعلیم پذیر، و هم یصید علیکم امسکنا علیکم. میپذیره، ولی اونجا نادره، ما هم خاطر عمومات یکی تحلیل کرد و یکی تحریم کرد، اون نادر را حساب نکرد، اون نادر که المعدومه. و اطلاق که داره ولی ظاهرش این است که برای خودش شکار کرده، چون نگفته ما اخذ السب، گفته ما اکل السب. اون توضیحش هست. خیلی خوب، حالا ما بله روایتش را بخونیم، چون روایتش را نخوندیم اون روز. بله، در یه روایت آمده، بله، در بعض فی بعض الاخبار و فی بعض الاخبار ان الکلب و الفهد سوا، سگ و یوز پلنگ یکیه. در یه روایت معتبر عن زکریا ابن آدم، زکریای قمی، عن زکریا بزرگان است، عن زکریا ابن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، از امام رضا پرسیدم، عن الكلب والفهد يرسلان، درباره سگ و یوز پلنگ، فهد یعنی یوز پلنگ، عن الكلب والفهد يرسلان، اینا فرستاده میشن، فيقتل، میکشه. قال فقال هذا مما قال الله مكلبين، این از همون آیه شکار، ما قال الله مكلبين یعنی آموزش دادی، فلا بأس بأكلی، خوردنش اشکال نداره. این روایت از نظر سند معتبره، ظهورش هم واضحه که اگر پیوز پلنگ شکار کند این اشکالی نداره، شکارش هم حلاله. ولی در مقابل روایت کلینی با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلامه، در یک روایتی لیس شیء یؤکل منه مکلب الا الکلب، نیست چیزی شکارش خورده میشه و معلم باشه و شکارش خورده بشه بجز سگ، فقط سگ خورده میشه، شکارش خورده میشه، ولی غیر از سگ شکارش خورده نمیشه. لیس شیئون یؤکل منه مکلب الا الکلب، فقط سگ، فقط سگ. البته عامه، ببینید اون روایت قبلی خاصه درباره سگ و یوز پلنگ، اون خاصه، این روایت عامه، میگه هیچ چیزی شکارش خورده نمیشه به جز سگ، حالا که عموم داره قابل تخصیص است. البته روایاتی که به این معنا زیاده، متعدد و معتبر، ولی اختلاف همون گونه که عرض کردم در مستاق، آیا این معلم هست یا نیست، آیا برای صاحب شکار میکنه یا نیست، فقط همینه. دلیلش هم این روایتی که قمی نقل میکنه با سند معتبر، عن سیف ابن عمیره عن ابی عبدالله علیه السلام قوله کل شیء من السباع تمسک الصید على نفسها، همه درنده ها شکار را برای خودش میگیره، على نفسها، آیه قرآن فرمود علیکه، برای خودت میگیره، برای صاحبش میگیره. این میگه تمسک الصید على نفسها، برای خودش میگیره، الا الکلاب المعلمه، بجز سگ معلم، فانها تمسكوا على صاحبها، این برای صاحبش شکار میکنن. خیلی خوب، به همین جهت در مسئله یوز پلنگ دیگه اختلاف شده و اختلاف میشه، چون یوز پلنگ همیشه برای خودش شکار میکنه، برای صاحبش شکار نمیکنه. بنابراین باید بگیم این روایاتی که میگه شکار یوز پلنگ را نخورید، اون روایتی که میگه لیس شیئون یؤکل منه مکلب الا الکلب، کل شیء من السباع تمسک الصید على نفسه، هر دو عموماً، اینا صیغه عموم است، لیس شیئون نکره در سیاق نفع داله بر عموم است، کل شیء این صیغه عموم، اینها دوتا عامن، میگه همه درنده ها برای خودشون میگیرن، شکار همه درنده ها حلال نیست، این عمومیت داره. ولی روایاتی داریم میگه شکار یوسف پلنگ اشکال نداره. این میتونه تخصیص بزنه این عمومات را، میتونه تخصیص بزنه علاوه بر اون ملاکی که گفته شده. خیلی بله. بله. مکلبین معنای وسیع داره، نه کلب. کلب ایسک، البته در لغت هم گاهی کلب درنده هم گفته میشه، ولی اینجا از این روایت کلمه مکلبین عمومیت داره، نه کلمه کلب. بلکه در این روایت قرینه وجود داره که این کلب عمومیت نداره. نوشته عن الکلب و الفهد، اگر کلب یعنی درنده پس شامل فهد هم میشه، گفتنه بعد فهد اضافی میشه. برای اینکه اضافی و لغو نباشه باید بگیم کلب یعنی سگ است، فهد هم فهد است، یوسف پلنگ است. خب احتمال هست ولی ضعیف تره. خیلی خوب. بله، پس این بیشتر روایات درباره بله این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به اینه اگر سگ حیوانی را شکار کرد و از او خورد، یا اگر یوسف پلنگ حیوانی شکار کرد و از او خورد، آیا این قرینه میشه که این سگ برای خودش شکار کرده یا نه این قرینه نیست؟ اختلاف بین علما. بعضی ها میگن اگر از اون حیوان خورد این نشون میده که برای خودش شکار کرده، برای صاحب شکار نکرد. بعضی ها میگن که نه، این برای صاحب شکار کرده ولی گرسنگی وادارش کرد، حالا بعد از شکار یادش اومد که گرسنه است خورد. این مثل حیوانی که ذبح میشه، درنده میاد ازش میخوره، از این ذبح شده میخوره، حرام نمیشه. اگر او را بکشه حرام میشه، ولی اگر ذبح شده بیاد ازش بخوره، خوردن درنده از حیوان حرامش نمیکنه. ملاک شکارش باید ببینیم برای چیه، برای خودش یا برای صاحبش. امکان داره برای صاحبش شکار کنه ولی گرسنگی وادارش کنه هم بخوره. اینجور اختلافی هم هست. بله توجه نمیشم. همین سگ، همین سوال از سگ دیگه. سوال از سگ، اگر سگ از شکار بخوره چه حکمی داره؟ بله کافی. نه نه، اول مصداق هم نیست، این همیشه برای صاحبش میگیره، ولی حالا که خورد میشه گفت این برای خودش گرفته؟ در صدومین بار آمد خورد، میشه گفت برای خودش شکار کرده؟ قرینه هست، این نشانه هست، احتمال، چون احتمالات داره. از طرفی هم اغلبیت داریم، 99% سگ معلم برای صاحبش میگیره. نه معلم هست، ولی جریان این است که اون قانون دیگری که میگه برای خودش یا برای صاحبش، اینه چی کار کنیم؟ اونم سر جای خودش محفوظه. این معلم 99 مورد برای صاحبش میگیره، حالا یه مورد هم خورد، میتونه حالا یه موردی مثلا یه زمانی برای خودش شکار کنه، اینجور نیست که همیشه برای صاحبشه. خیلی خوب، این هم اختلافه. روایت داریم در از شیخ طوسی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرماید الکلب و الفهد سوا، سگ و یوسفلنگ یکیه. فاذا هو اخذه، اگر بگیره حیوان را بگیره، فامسکه و او را گرفت، فماته و هو معه، اون حیوان مرد، فکل این را بخور، فانه امسک علیک، این برای شما گرفت. و این امسکه و اکل من، اگر بگیره و بخوره، فلا تاکل، سگ و یوسفلنگ هر دو، فلا تاکل، فانه امسک علی نفسه، این قرینه بر این است که برای خودش شکار کرده، خوردنش قرینه بر این است که برای خودش شکار کرده، فلا تاکلو. خیلی خوب. ولی بعضی ها می فرمایند که نه، این اشکالی نداره، برای صاحب شکار کرده، حالا گرسنگی وادارش کرده بخوره، این اشکالی نداره، این نشانه نیست. امکانش هست که بگیم برای صاحب شکار کرده ولی گرسنگی وادارش کرده، مثل خوردن درنده از چیزی که ذبح شده است، حرامش نمی کنه. بعضی ها اینجوریه. پس این چون معلم است، اقتضای تعلیمش این است که برای صاحبش میگیره. حالا این خوردنش نمیتونه قرینه باشه، بعضی اینجوری میگن. پس قانونش این است که این حملش بر نادر است، میگیم این سگ 99% برای صاحبش میگیره، شاید یه موردی برای خودش میگیره، شاید. حالا این مورد مشکوک شکار کرده و خورده مشکوک است، این حملش بر این که برای خودش شکار کنه، این حمله بر فرد نادر است، باید بگیم از جزء 99% است. خیلی خوب. خب اما راجع به یوسفلنگ، چون بیشتر موارد 99% مورد برای خودش شکار میکنه، 99% یوسفلنگ ها برای خودشون شکار میکنه، یکیش اگر برای صاحب شکار میکنه، اینجا اگر حمل کنیم بر این است که بر خودش شکار کرده، حمله بر فرد نادر نیست. خیلی خوب. این حمله بر فرد نادر نیست. به همین جهت از امام صادق سوال شده انس، بله نه این روایت چیز دیگه. خیلی خوب. بله از امام صادق سوال شده عن صید البزات، بزات یعنی باز، یعنی این عقاب ها و صقر عقاب و الفهد یوسفلنگ و الکلب، فقال لا تأکل صید شیء من هذه، شکار هیچ کدوم اینها نخور، الا ما ذکیتموه، مگر اینکه زنده بگیرید و تزکیه کنید، الا الکلب المکلب بجسگ. اینجا سوال از یوسفلنگ، امام بفرماید شکارش نخور، این همون حمله بر 99% و 99 مورد است. روایت دیگر از پیامبر فرمود نها عن نقره الغراب و فریسه الاسد، پیامبر نهی کرد از مثلا کبوتری، چیزی که کلاغ آمده او را مثلا نک زده و کشته، میگه این خورد نخورید، مرغی چیزی نخورید. و فریسه الاسد، شکار شیر، شکار شیر را نخورید. خب روایت ما راجع به مثل باز و عقاب و امثال این هاست، اینها شاهین و امثال این هاست، اینا که کاملا نشده، فقط نگیرید نخورید. روایات کل روایات، بله مگر این که من، بله مگر این که، مگر این که زنده بگیرید و رزب کنید، و الا همه این موارد عقاب و شاهین و امثال اینا جایز نیست، خوردن جایز نیست. خیلی خوب. پس باید بگیم چیزی که پرنده او را شکار میکند، خوردنش جایز نیست، ضرر هم داره برای بدن انسان، ضرر داره. خیلی خوب. جایز نیست، مگر هرچند ممکنه یک روایتی، دو روایتی داله بر حلیتش داریم، میگه شکار شاهین، شکار عقاب اشکالی نداره، خوردنش اشکال نداره، ولی ما مجبوریم بگیم اینا خوردنش اشکال داره. چرا؟ چون دلیل داریم بر این است که اون روایتی که میگه اشکال نداره برای تقیه بوده، دلیل داریم، این دلیلش هم این روایت. بله، روایت از امام صادق درباره کان ابی، پدرم امام باقر در گذشته، فی زمان بنی امیه، در زمان بنی امیه، ان ابی کان ابی یفتی، فتوا میداد، ان ما قتل البازی و الصقر فهو حلال. پدرم فتوا میداد که شکار شاهین و عقاب حلال است. و کان یتقیهم، پدرم تقیه میکرد، و انا لا اتقیهم، زمان من زمان تقیه نیست، من تقیه نمیکنم. و هو حرام ما قتل، حرام است دیگه. این اصلا روشن کرده، هر چند روایات مختلفه، بیشتر روایت میگه حرامه، روایت کمتر میگه حلال است، اینجا دیگه مشکلی نداریم، این روایت حل کرده، میگه این روایت حلال برای تقیه صادر شده، داره تصریح میکنه، میگه این روایت حلیت برای تقیه صادر شده، یه ما مشکلی نداریم، مشکل حل میشه، تعارض حل میشه. بس این روایت که برای حکم واقعی صادر شده، این روایت حرمت است، هیچ مشکلی نداره. حالا یعنی یه ذره از روایت استفاده میشه که این مسئله، مسئله شدیدی هست، نمیشه درش مسامحه کرد، باید دقت کرد، باید یقین کرد. این حیوانی که شکار میکنه مانند سگ، باید برای صاحبش شکار کنه، اینه باید یقین کرد. قرآن، آیه قرآن هم بر این معنا دارد، ما امسکنا علیکم، برای شما شکار کنن، به این قید فرماید اشکال نداره، فکلو مما امسکنا علیکم، اینا اگر برای شما گرفتن شکار کردن بخورید. خب این واضحه، اینه باید یقین کرد که این برای صاحب شکار کرده. و اما راجع به پرنده ها، کلن پرنده ها، شکار پرنده ها خوردنش ضرر داره. نه، تعلیم در شکار کردن، نه اون تعلیمش اینه، اینه وقتی او را بفرسته دنبال شکار، بفرسته بره دنبال شکار، شکار را بگیره، این تعلیمه. و اما نخوش، نه ملاک نیست، به هر شکلی او را بگیره کافیه. حالا روایتی هم خواهد آمد. خیلی خوب. خب به همین جهت مسئله خیلی شدید هست. میفرماید اگر رفتی یک سگی فرستادید که شکار را بگیره، بعد رفتی اونجا دیدی دو تا سگن، یکی سگ خودت معلم، یکی غیر معلم، اون حیوان هم شکار شده مرده است، میگه نمیتونی بخوری، چون امکان داره اونی که معلم نیست را شکار کرده، میگه نمیتونی بخورید. یا اگر سگ و شکار از نظر غایب بشن، دیگه دیده نمیشن، بعد او را بکشه برید ببینید کشته، نمیتونی بخوری، چون از نظر غایب شده نمیشه بخوری. خیلی معلومه، معلوم میشه شدیده، به این راحتی نیست. خب این راجع به شکار. بنابراین یک نکته میمونه و اون این است که خواهیم خوند البته، و اون این است که میکانیزم این شکار چیه. ما فهمیدیم راجع به ذبح کردن میکانیزمش این است که خون از بدن خارج میشه، گوشت اون حیوان قابل خوردن، برای بدن مفیده و ضرر نداره. ولی این شکار چیکار میکنه؟ شکار کردن با سگ چیکار میکنه؟ میکانیزمش چیه؟ چگونه ضرر این حیوان را برطرف میکنه؟ با چه حساب، با چه میکانیزمی؟ محل سوال است که انشاءالله خواهیم. یه سری سفارش هایی وارد شده. سفارش اول این است که بله، میگه اون حیوانی که کلب معلم او را شکار کند از پیش خودش، نه اینکه خودت فرستادی بدون اینکه بفرستی شکار کنه، میگه نخورید، باید بفرستی. این نکته اول. نکته دوم، وقتی میخوای حیوان را بفرستی باید بسم الله بگی، تسمیه بسم الله بگی، و این ضروریه. سومین نکته این است که اگر به شکار رسیدی و زنده باشد باید او را تزکیه کنید، یا تزکیه کنید یا در روایت میگه به سگ دستور بدید او را بکشه، او را بکشه. بله، پس معلوم میشه حالا اون مسئله ذبح و قطع عوداج نیست، فقط کشتن ملاک. چهارمین نکته این است که فرماید که تمامی سگهای معلم شکارش اشکال نداره، فقط سگی که سیاه باشد یه نقطه سفیدی نداشته باشه، این شکارش اشکال داره. در روایت داریم که این جزء مسوخات است و او را باید بکشید، نباید ازش استفاده کنید. روایت داریم که پیامبر بله امر فرمودن به کشتن سگهایی که سیاه باشند و یک نقطه سفیدی یا رنگ دیگر نداشته باشه. بله، این همش روایاته، ولی مضمونش آوردیم و به بابش اشاره، یعنی یه باب روایات، به بابش هم در زیر اشاره شده. پنجمی، چون ما بحث فقهی نمیخواییم بکنیم، فقط اشاره به مثلا. پنجمین نکته این است که بله شرط این است که اون کسی که سگ معلم را میفرسته باید مسلمان باشه، اگر کافر سگی بفرسته اون شکار حلال نمیشه. خیلی خوب، اینا همه بالاخره اینا مسائل خیلی ریزی است. کی میخواییم بفهمیم مثلا ذبح یا مسلمان چه فرقی میکنه، چگونه یه چیزی مثلا منفعت دار بشه ضرر دار بشه، یا شکار کردن غیر مسلمان، فرستادن یه سگ از طرف غیر مسلمان چه مکانیزمی داره که اون شکار اگر بخوری ضرر داره، ولی اگر مسلمان سگ بفرسته اون شکار ضرر نداره، نفع داره. اینا خیلی چیزهای عمیقیه، چیزی نیست که علم بتونه الان درک کنه، شاید 500 سال دیگه هم نمیتونه درک کنه چه خصوصیتی در این مسائل، چه نقشی داره، چه میکانیزمی داره. آیا این مسئله خون، خروج خون اینجا هم مطرح است؟ باید سگ جوری حیوان را بکشه که او را زخمی کنه و خونش خارج بشه، یا نه اگر او را کشته بدون این که خونش خارج بشه این حلال میشه با وجود این که بدنش پر خونه؟ این حلال میشه؟ آیا این ترسی که بر این حیوان عارض میشه میتونه جایگزینه و بله میتونه جایگزینه چاقوی قصاب باشه؟ یا نمیتونه؟ کاری که چاقو میکنه، آیا این ترسی که بر این حیوان وارد میشه از طرف سگ یا از طرف شکارچی، آیا این ترس میتونه جای چاقو را بگیره؟ مسائل همش علم باید جواب بده، اینه باید مطرح بشه چه اتفاقی میفته در بدن، خونش میسوزه مثلا از ترسش، از بین میره، خونی باقی نمیمونه، یا اگر باقی میمونه مقدار کمی باقی میمونه، یا اگر میمونه ضرر نداره در این صورت، ضررش از بین میره. اینا همش جای سوال است و جای بحث است. بله، در مقام توهم حضرت بله، خب اینا شکار کرده، در روایت داریم که جمد الدم و فیها، دم درش، خون درش منجمد شده، وقتی میمیره حیوان خون درش در بدنش منجمد میشه. نگفتن اینا دیگه، نگفتن، گفتن یا ذبحش کنی. نه، میگه این درکت سید حیان، اگر به شکار رسیدی در حالی که زنده باشه یا او را ذب کنید یا دستور بده به سگ را بکشه. همینه. خب خون متخلف در ذبیحه گفتم میشه خورد. اصلا امکان نداره، حتما گوش خون داشته باشه. هر کاری هم بکنی خون داره. دم مسفوع گفته بله. نجاستش؟ نه، اون که اگر منحر را بشورن همه فقها میگه پاک میشه. منحر را بشورن خونی که در داخل نجس نیست، و اما خوردنش که یقینا جایزه. هر جوری هر جورم بشوری خون درش هست. خون بله؟ این الان اون مال ذبحه. اون ها وقتی خون که خودش در بدن هست بله؟ وار. نه اگر اینجوری باشه، مثلا گوشتی که ما الان مصرف میکنیم خون توش هست، دلیلش این است که بذار تو آفتاب یه ساعت نیم ساعت بذار تو آفتاب، همینجور خون ازش سرازیر میشه. خون درش هست مسلمن، ولی اگر من شاید 100 بار گوشت را بشورم شاید خونت بمیره، ولی کسی همچه تکلیفی نکرده. خوردن خون داخل گوش اشکالی نداره بعد از شستن منحر. آره روایت این را میگه، میگه راجع به مرده جمد الدم و فیها، خون داره جامد شده. و انت تاکل لحمها بدمها، گوش را بخون وقت سرد میشه. خب نه این آمدیم کشته حالا گذشتیم هم سرد شده، خوردنش حرام میشه. بله. خدا در این که خوردن خونی که داخل گوش هست این هیچ کس فتوا به حرمتش نمیده. اگر فتوا میدم فقط دم مسفوح و خون اگر باشه جدای از گوش داره شاید بله این موردش، اما بقیه چی؟ آره باشه معلوم نیست زخم کنه، ممکنه شکار کنه بدون زخم، میزنه تو سرش بالاخره تلف میشه. حالا نمی علی حال این نیاز به بحث داره. بالاخره این خون ما که قانونمون اینه، ما میگیم حد الامکان از نظر بهداشتی کار به حکم شرعی نداریم. حد الامکان نباید خون خورد، هر چی میتونی خون از اون حیوان خارج کن. با شستن چند بار خون برای بدن ضرر داره. نه اشکال نداره، نه این مقدارش که اشکال نداره. خب وقت هم خیلی خوب، حالا این بحث هم تمام شده، حالا مونده شکار با سلاح. انشاءالله فردا بخونیم این مقدار. بله ششمی نخونیم، نه همونی که گفتم نه یوردم امروز، انشاءالله فردا. این همونی که گفتم بحث دم میشه. ششم گفتم بله همونی که گفتم راجع بدن. و صلی الله علی محمد و آله.